از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت، فصل سوم، نمره هفتم، روح شعله ور. کودکی گریزان از مکتب در کوچه پس کوچه های هوراند. از همون شروع طاقت زور نداشت میرزا فتحعلی آخوندزاده، کسی که مفهوم روشنفکری و تفکر انتقادی از اندیشه هایش آغاز می شود. او نگاه شماتتبار انسان ایرانی به خودش در مواجهه با مدرنیته است. سرهنگی که روشنفکر بود و باقی ماند. آتشی که آخوندزاده روشن کرد اگرچه گر نگرفت، اما بسیاری از مفاهیم برای نخستین بار در گستره جهان ذهنی ایرانیان بر شعله اندیشه های او قوام آمدند. او تا آخر عمر در کوچه های دربدری برای ترقی فکر ایرانی دوید. منادی بی مخاطب بود میرزا فتحعلی آخوندزاده. به گازت خوش آمدید. شاید بد نباشه قبل از اینکه به داستان زندگی آخوندزاده بپردازیم کمی از اهمیتش صحبت کنیم. به نظرم در وهله اول مهمترین نکته درباره او اینه که آغاز کننده است. او سازنده معنای مفاهیم سیاسی دنیای مدرن در ادبیات فکری ایران بود. بیزار از تهجر و واقف به عمق فاجعه. آخوندزاده حرف آخر رو همون اول زد. گفت که حساب مذهب و سیاست رو باید از هم جدا کرد. این تنها راه ورود به جهان مدرنه. حوزه کاری و فکری آخوندزاده به چند قسمت تقسیم میشه. نمایشنامه نویسی، مبحث تغییر الفبا و مبحث نقد که به نظر من مهمترین و اصولی ترین بخش کارشه. در ضمن تمام این قسمت‌هایی که گفتم، عقیده اولیه یا در واقع بنیان همه اونها یکی ناسیونالیسم و یکی بیخدایی آخوندزاده است. برای اون روح بیقرار که به سختی در قالب تن قرار می‌گرفت، چون این عصیانی قابل پیش‌بینیه. ولی نکته اینجاست که او شجاعت و جسارت بروز این عصیان رو داره. برخلاف بسیاری که تیغ به دست بالای سر کلماتشون ایستادند از ترس جان. پسر میرزا محمد تقی و نعنا خانوم، جدش حاج احمد روزگاری از رشت راه افتاده بود، آمده بود آذربایجان، توتون اختیار کرده بود. پدرش کت خدای قصبه خامنه بود از محال تبریز در روزگار ولیعهدی عباس میرزا. فریدون آدمیت در کتاب ارزشمندش اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده سندی تحت عنوان شهادتنامه اهالی خامنه منتشر کرده که درش نوشته شده رتق و فتق جمیع امورات ملکیه آن قصبه به ضمیمه پاره ای دهات دیگر از طرف امنای دولت ایران فقط به معظمون الیه با وظیفه معینه مرجوع و محول می بود. اما آبش با عباس میرزا به یک جوی نرفت و برکنار شد. تصمیم گرفت بازرگان بشه و به قفقاز رفت. قفقازی که هنوز روس اون رو از دست ایران در نیاورده بود. به هر حال میرزا فتحعلی در اونجا به دنیا اومد. 2 ساله بود که پدر تصمیم گرفت به تبریز برگرده پیش زن اولش. این شاید یکی از دلایل اصلی تلاش میرزا فتحعلی برای احیای حقوق زنانه. وقتی به تبریز برگشتند، لنا خانم زیر بار خانم بزرگ نرفت و از شوهرش طلاق گرفت تا با پسرش در قریه مشکین از توابع اردبیل پیش عموش آخوند حاجی علی اصغر بره. میرزا فتحعلی بعد از اون دیگه پدر رو ندید و آخوند حاجی علی اصغر جای پدر رو براش گرفت. اهل علم و ادب بود و پسر رو زیر پر و بال گرفت. عنوان آخوندزاده از همین بابت به او داده شد. آموختن سواد رو لاجرم در مکتب خانه قریه مشکین اردبیل شروع کرد، اما او هم از همون اول زیر بار حرف زور نمی رفت. طبع سرکشش اهل نشستن و زانو زدن در برابر ملای مکتب خانه نبود. نمی فهمید چرا باید برای باسواد شدن اینقدر مرارت کشید. برای همین می گریخت. تمام سوراخ سنبه های کوچه های نزدیک مکتب رو برای پنهان شدن و به مدرسه رفتن می شناخت. خودش می گفت:
پدر مرحوم من میرزا محمد تقی مرا در 8 سالگی به مکتب گذاشت. 1 سال متصل به مکتب رفتم. الفبا را خواندم. شروع کردم به خواندن بعضی سوره ها، اما 1 حرف را نمی شناختم و هرچه در روز اول به واسطه یه حدت ذهنی حفظ می کردم فردا فراموش می شد. بعد از 1 سال به شهر تبریز رحلت کردیم. در آنجا نیز 1 سال به مکتب رفتم. باز حالتم بدین قرار بود. عاقبت به رتبه ای از خواندن نفرت به هم رسانیدم که به هر قسم شغل شاق راضی می بودم، به شرطی که از خواندن خلاص شدم. لحاظ از مکتب گریختم و 1 سال آزاد گردیدم. مادرم باز مرا به خواندن مجبور کرد، اما نفرت من از حد زیاده بود. 3 روز متصل می گریختم و در اطراف پنهان می شدم.
دست آخر حاجی علی اصغر خودش دست به کار شد و تصمیم گرفت به فتحعلی درس خوندن یاد بده. این کار رو با چنان مهارت و حوصله‌ای انجام داد که کودک زیر و رو شد.
عاقبت مرا گرفتن، شروع کردن به تعلیم. چون آخوند ملا اصغر شخص فاضل و عاقل بود، مرا زیاده نرنجانید. با کمال حلم و رأفت حروف را به من نشان داد و سیاق هجر را آموخت، به طوری که در اندک مدت به خواندن هر سوره قرآن قادر شدم و نفرت خواندن بالکلیه از من زایل شد.
قرآن و گلستان و مقامات رو خوند و همه چیز داشت خوب پیش می رفت که با میرزا شفیع آشنا شد. شاعر شوریده‌ای که استاد خط نستعلیق بود. فتحعلی شاگردش شد که تعلیم خط بگیره و حکمت و عرفان بیاموزه. اما نکته اینجا بود که میرزا شفیع متهم به الحاد بود، چون علیه ملاها هجویه می سرود. شعرهاش رو بعدها یک شعرشناس منتشر کرد که با استقبال روبرو شد. وقتی این اتفاق افتاد گفت: شعرها مال خودمه. آدمیت میگه به زن قریب به یقین این درست همان کاریست که جیمز موریر انگلیسی با داستان حاجی بابا کرد. ترجمه روسی اشعار میرزا شفیع در 1880 منتشر شد و تولستوی اون رو اثری ارزنده شناخت. شروع ماجرا رو شاید بهتر باشه از زبون خود آخوندزاده بشنوید.
در یکی از حجرات مسجد گنجه از اهل این ولایت شخصی مقیم بود، میرزا شفیع نام، که علاوه بر انواع و اقسام دانش خط نستعلیق را خیلی خوب می نوشت. این میرزا شفیع همان است که در مملکت آلمان سرگذشت و فضل او را در اشعار فارسی به قلم آوردند. من به سفارش پدر ثانوی خودم هر روز پیش این شخص رفته مشق خط نستعلیق می گرفتم، تا اینکه رفته رفته میان من و این شخص محترم الفت و خصوصیت پیدا شد. روزی این شخص محترم از من پرسید: میرزا فتحعلی، از تحصیل علوم چه منظور داری؟ جواب دادم که میخواهم روحانی بشوم. گفت: میخواهی تو ریاکار و شالاتان بشوی؟ تعجب کردم و حیرت نمودم که آیا این چه سخن است؟ میرزا شفیع به حالت من نگریسته گفت: میرزا فتحعلی، عمر خود را در صف این گروه مکروه ضایع مکن، شغل دیگر پیش گیر. وقتی که سبب نفرت او را از روحانیون پرسیدم، شروع کرد به کشف مطالبی که تا اون روز از من مستور بود و عاقبت تا مراجعت پدر ثانویم از حج، میرزا شفیع جمیع مطالب عرفانیت را به من تلقین کرد و پرده غفلت را از پیش نظرم برانداخت. بعد از این قضیه از روحانیت نفرت کردم و نیت خودم را تغییر دادم.
همه این اتفاقات وقتی افتاد که عموی مادرش به حج رفته بود. وقتی برگشت پسر رو از دست رفته دید. او را از گنجه به نوخه برد و اون در مدرسه جدید روسی ثبت نام شد. اما چون از باقی بچه ها خیلی بزرگتر بود، یک سال بیشتر نتونست در اون مدرسه تحصیل کنه. عموی مادرش هم او را به تفلیس برد که هم تحصیل رو ادامه بده و هم یک کاری پیدا کنه. کاری که پیدا کرد کار خوبی بود. وردست مترجم عباس قلی بیک، معروف به بکی خان، نویسنده و دانشمند و مترجم فرمان فرمایی روس در قفقاز شد. همزمان معلم زبان ترکی در مدرسه نوبنیاد روسی در تفلیس هم بود. حالا نوبت بکی خان بود که بنیانهای فکری میرزا فتحعلی رو به هم بریزه، چون او کسی بود که دنیای ادبیات رو به اون نشون داد و با نویسندگان گرجی، قفقازی و روسی هم آشناش کرد. به هر حال فضای روشنفکرانه تفلیس دقیقا همون محیطی بود که میرزا فتحعلی لازم داشت. هر شب تئاتری در سالن‌های تئاترش به روی صحنه می‌رفت و روزنامه مسکو و پترزبورگ اونجا منتشر می‌شد. وقتی میرزا شفیع هم به این موقعیت اضافه شد، دیگه همه چیز انگار سر جای خودش قرار گرفته بود. میرزا شفیع در تفلیس دیوان عقل رو راه انداخت، محفلی که جمعی از روشنفکران در اون دور هم جمع می‌شدند و درباره مسائل مختلف حرف می‌زدند. او در این محفل هم خوش درخشید، درخششی که از همون آغاز چشمان میرزا شفیع رو گرفته بود، چون در مورد میرزا فتحعلی میگفت او بالغ بود به کودکی. وقتی که روزها قفقاز رو از ایران گرفتن، اما پیوند آخوندزاده با ایران محکمتر شد. تابوت از ایران گفت و برای ایران خونه دل خورد. خودش میگه
اگرچه علی ظاهر ترکم، اما نژادم از پارسیان است. آرزوی من این است که ایرانیان بدانند که ما فرزند پارسیانیم و وطن ما ایران است. ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینو نشان خود بدهیم.
میرزا فتحعلی از همون روزهای آغاز جوانی عقیده داشت که اساس ترقی مشرق زمین در باسواد کردن مردمانمونه. برای همین نقشه های بلند پروازانه کشید که تغییر الفبا یکی از اونها بود. وقتی ایده هاش رو با دوستاش در میان گذاشت، بعضی پذیرفتند که یاریش بدن و بعضی تشکیک کردند. برای همین به حسن خان رفیقش که در عملی شدن نقشه های او تردید داشت نوشت:
روح من از آن روح های شعله‌وری است که نمیتواند خوشحالی و اندوه خود را پنهان بدارد. به این جهت نمیتوانم وجد درونی امروزم را ابراز نکنم. برای من دیگر هیچ تردیدی در عملی بودن نقشه ها وجود ندارد. آرزوهای ما تحقق پذیرند و از امروز وعده جدی در انجام آنها می دهم. توضیح آن باشد به فرصت مناسب دیگر.
مخالفت با ایده تغییر خط از همون قفقاز و حکومت روس شروع شد. کار به جایی رسید که وقتی مشیرالدوله سپهسالار از او دعوت کرد تا به استانبول بره و ایده تغییر خط رو از اونجا دنبال کنه، حکومت قفقاز اجازه خروج به اون نداد. با این حال میرزا فتحعلی اونقدر پافشاری کرد که بالاخره موفق شد به استانبول بره. زمانی که میرزا فتحعلی به فکر تغییر خط افتاد، چند سباهی از انتشار آثارش به خصوص نمایشنامه‌هاش گذشته بود. صاحب قلم بود و اسم و رسمی پیدا کرده بود. برای همین شروع کرد درباره دلایل تغییر خط بنوشتن. طرحش رو به ایران فرستاد و تقاضا کرد
مجمع مشورتی از 10-12 نفر از بزرگان دولت و ارباب دانش تشکیل گردد و طرح او را بررسی نماید. برای امتحان از آن کتابچه 1000 نسخه چاپ بزنند و منتشر گردانند، آن مسئله را در روزنامه انتشار دهند و با همان روشی که نوشته شده به تعلیم عده‌ای از کودکان همت کنند. هرگاه ملت با جان و دل طالب این رسم جدید بوده باشند، در آن وقت به انتشار تامش شروع نماید.
او نخستین کسی است که درباره حق تحصیل برای همه دست به تلاش میزنه.
دولت باید مانند فردریخ کبیر قدغن فرماید که هیچ کس از افراد ملت، خواه در شهرها و خواه در دهات و ایلات، فرزند خود را از 9 سالگی تا 15 سالگی به غیر از خواندن و نوشتن موافق رسم جدید به کار دیگر مشغول نسازد. و به عهده جماعت هر قریه و ایل مقرر گردد که جهت تربیت اطفال یک نفر معلم نگاه داشته باشند. این گونه اجبار را ظلم نمیتوان نامید، بلکه نشانه رأفت و مهربانی است که به اصطلاح ما آن را توفیق اجباری میگویند.
می گفت که با این حروف معلومه که آموختن سواد برای بچه ها سخته و تا تربیت و آموزش رو از کودکان شروع نکنیم نمیتونیم امیدی به تغییر و تحول داشته باشیم. هیچ کس حرفاش رو نشنید. ایده ها و سخنانش به گوش بزرگان شنیدنی نیومد. آزرده شد اما خسته نشد. در یکی از نامه هاش به مستشار دولت نوشته:
طرح الفبای نو در مزاج وحشیان آفریقا و آمریکا نیز مؤثر میافتاد، اما در طبیعت اولیای تهران اثر نمی بخشد و تا امروز جوابم نمی دهند. من بیچاره چه کنم؟
برای اینکه نشون بده چقدر طرح تغییر الف باش عملی است، خودش دست به کار شد و 80 نفر از طلاب رو جمع کرد تا به اونها الفبای نو بیاموزه. به هر کدوم هم یه اشرفی انعام داد که دل به کار بدن. حتی طرح رو برای شوهر خواهرش در تبریز فرستاد و گفت که اونو انتشار بده، اما فایده ای نداشت که نداشت. وقتی سپهسالار اون رو به استانبول فراخوند، امیدی تازه در دل آخوندزاده شکل گرفت. 5 سال از انتشار الفباش گذشته بود و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. وقتی ایده تغییر خط از طرف طاهر منیف پاشا در عثمانی مطرح شد، مشیرالدوله که سفیر ایران در استانبول بود، به یاد آخوندزاده افتاد و او رو ترغیب کرد که با کتابچه الفباش راهی پایتخت عثمانی بشه. ماراتون ارائه ایده آغاز شد. در 2 مجلس به ریاست منیف پاشا شرکت کرد که در اون دانشمندان یونانی، ارمنی، فرانسوی و اتریشی حضور داشتند، اما در ارائه طرح موفق نبود. جمعیت علمی عثمانیه طرح او رو در هر خصوص مقبول یافتند و تحسین نمودند، اما تجویز اجراش رو ندادند. ایرادشون اتصال حروف در ترکیب کلمات بود. اون پاسخ داد:
در این صورت باید تغییر کلی به الفبای سابق اسلام داده شود، یعنی تمام شرایط اصلی خط اروپایی اقتباس گردد و اشکال حروف از الفبای لاتین منتخب گردد.
ترکان موافق نبودند. بعد از بازگشت از استانبول بود که تازه وزیر امور خارجه جواب طرح آخوندزاده رو داد. بهتران است که میرزا فتحعلی در باب تغییر الفبای اسلام خیالات خود را به اولیای دولت عثمانی معروض دارد. ما ملت ایران به تغییر الفبای خودمان محتاج نیستیم، به علت اینکه ما 3 خط داریم، نستعلیق و شکسته و نسخ، که در حسن و زیبایی بالاتر از خطوط جمیع ملل روی زمین است و ما هرگز این خطوط خودمان را متروک و خط جدید میرزا فتحعلی را و یا خط جدید ملکم خان را معمول نمی کنیم و نخواهیم کرد. آنچه که از باب سهولت خط جدید اشاره شده است هرگز دخل به ما ملت ایران ندارد، چون که اطفال ما ایرانیان از لطف حضرت باری به طوری استعداد جبلی فوق‌العاده و ذکاوت فطری فوق‌العاده دارند که هیچ گونه صعوبت خطوط حالیه ما ایشان را در تعلم سنه شرقیه مانع ترقی نمی شود. مایوس کننده و البته احمقانه. با این حال ملکم در استانبول همچنان تنور رو داغ نگه داشته بود. آدمیت می نویسه: روزنامه حریت مقاله ای از سماوی افندی که از فرقه ترکان جوان بود منتشر کرد که اصول تعلیم و تربیت مسلمانان را مورد حمله قرار می داد. ملکم خان که در این زمان مستشار سفارت ایران بود به پشتیبانی او برخاست و در نامه ای که به زبان فارسی در حریت منتشر ساخت چنین استدلال نمود: اصول تعلیم و تربیت ملل اسلامی خراب است. بدون اصلاح خط تعلیم و تربیت ما اصلاح پذیر نیست. بدون اصلاح تعلیم و تربیت کسب تمدن و ترقی امکان ندارد. نقص الفبای عربی منشأ فقر و ناتوانی و عقب ماندگی فکری و استبداد سیاسی سرزمین اسلام است. ملکم خودش هم طرح الفبای ریخت. در طرح او حروف مقطع بودند. طرح رو برای آخوندزاده فرستاد و می‌خواست روزنامه‌ای هم به اون خط جدید به انتشار برسونه. ایده‌ای که البته عملی نشد. نامه هاشون به هم به خوبی نشان میده که این دو برای عملی کردن ایده خود چه اندوهی به جان خریدند. ملکم در نامه هاش از ادای تکلیف آدمی از سخن میگفت: حالا بگذار بر ما لعن بکنند، یک روزی بر قبر ما به زیارت خواهند آمد. و آخوندزاده جواب میداد:
من و شما بدین طبیعت آفریده شده ایم، ما باید تا آخر عمر خودمان در این طریق سیر و سلوک بنماییم. طرق مسلک دیگر برای من و شما بنابر اقتضای طبیعت مسدود است. کاش از مادر نمی زادیم و اگر زادیم کاش مثل دیگران زاده بودیم که از خوردن و آشامیدن و پوشیدن لذت می برند و از پی این خیالات بیمعال و آرزوهای بیفرجام نمی روند. عمری میرانم تلخ تر از هنزل.
و البته نوید میداد:
میبینید که دین سنیان سد راه الفا میشود، پس بعد از این هیچ کس نگوید که دین مانع علم و معرفت نیست. محاذا به شما اطمینان میدهم که الفا سر خواهد گرفت، اگر امروز نه فردا، اگر نه پس فردا.
این یک دعوته، دعوت به سفری با ماشین زمان، سفر به عصر دایناسورها. لاست ورد فقط یک پارک تفریحی نیست، برای کودکان یک سفر شگفت‌انگیزه و برای بزرگترها یک ماجراجویی تازه. لاست ورد یک سفر علمی با کیفیت. لاست ورد، تن پارک دنیای گم شده، پروژه جدید در باغ وحش پارک ارم. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 24557 Lost World.
در همان سفر عثمانی رابطه آخوندزاده و سپهسالار اما رو به تیرگی گذاشت و وقتی مشیر الدوله به صدارت رسید، همه دوستان مشترک از میرزا فتحعلی روی برگردوندند. در نامه‌ای به مستشار الدوله درباره سپهسالار نوشته:
حرف ما در این است که همه این زحمات او بعد از خودش کن لم یکن خواهد شد. هرگاه در معیت این تدابیر به انتشار علوم نیز بکوشد، به تسهیل آلت تعلم و تربیت همت گمارد، هر آینه در عقب خود لیبرال ها تدارک خواهد که تخم کاشته او را در زمین ایران برویانند و نتایج خیالات او را دائمی بسازند. یعنی همه تدابیر او بر سیویلیزاسیون آغاز است، تا اینکه در دنیا مانند مؤسسان بزرگ نام زنده بگذارد. باید وسیله‌ای بجوید که ملت را شریک خیالات خود کند و آماده به تقویت بناهای خود نماید، و این وسیله عبارت از تغییر الفبا و انتشار علوم است. اما مشیرالدوله محض کم التفاتی در حق من از این نوع منفعت عامه اغماز می نماید، به علت اینکه خیال تغییر الفبای قدیم خیال من است و چنان میپندارد که انواع و اقسام تدابیر دیگر او در مصلحت دولت و ملت خود نتیجه خواهد داشت.
او همچنین در نامه‌ای به جلال الدین میرزا در دفاع از ایدش مینویسه:
بله، راهن واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. تلغراف واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. قوانین دولتی واجب است اما تغییر الفبا واجب از آن است. از این کلمات هویداست که من مخالف وضع قوانین دولتی نیستم. نهایت تغییر الفبا را از آن مقدم شمرده‌ام، به علت اینکه بدون تربیت ملت قوانین فایده نخواهند داشت.
چنان در به ثمر رسیدن آرزویش مصر بود که می گفت:
من در دنیا آرزوی دیگری ندارم به غیر از انجام خیال الفبا و فیروزی این مراد.
ستاره روشن دوره دوم زندگی آخوندزاده اما مکتوبات کمال‌الدوله است. زمانی که اون دیگه از پیگیری ایده تغییر خط دست کشید و به سراغ مبارزه با عواملی رفت که مانع تغییر خط شدن، سیاست و دیانت. این کتاب شامل نامه‌های شاهزاده هندی کمال‌الدوله نام پسر اورنگزیب از نوادگان بابر گورکانی است که از تبریز به شاهزاده ایرانی جلال‌الدوله که ساکن مصر است نوشته شده و جواب گرفته. در واقع آخوندزاده وانمود می‌کرد که در خلق این اثر هیچ نقشی نداره. اما حالا کم و بیش برای همه ما قابل درک چرا آخوندزاده زیر بار نوشتن این کتاب نمی‌رفت. وگرنه آدمیت درباره هویت کمال‌الدوله و جلال‌الدوله آب پاکی رو می‌ریزه روی دست خواننده کتابش و میگه همه این عنوان‌ها ساختگی است. پس نویسنده مکتوبات خود آخوندزاده است. نویسنده کتابی عجیب با سرنوشتی عجیب‌تر. این کتاب رو در واقع میشه نمادی از حضور سانسور در تمام برهه‌های تاریخی دونست که انسان ایرانی باهاش دست به گریبانه. کتاب علارغم همه تلاش‌های نویسنده‌اش تا همین امروز در ایران منتشر نشده و تمام دوره‌های سیاسی اون رو حذف کردن، فارغ از مثلا جمهوریت یا شاهنشاهی بودنشون. به هر حال چاپ نشدن کتاب در این دور و زمان امر بدیهیه. نخستین نامه کمال‌الدوله با این جملات آغاز میشه: ای دوست عزیز من جلال‌الدوله، عاقبت سخن تو را شنیدم و بعد از سفر انگلیس و فرانسه و ینگی دنیا به خاک ایران آمدم، اما پشیمان شدم. کاش نیامدمی و کاش اهل این ولایت را که با من هم مذهبند ندیدمی و از احوال ایشان مطلع نگشتمی. جگرم کباب شد. ای ایران، کو آن شوکت و سعادت تو که در عهد کیومرث و جمشید و گشتاس با انوشیروان و خسرو پرویز می بود؟ اگرچه آنگونه شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت حالیه ملل فرنگستان و ینگی دنیا به منزله شمعیست در مقابل آفتاب، لکن نسبت به حالت حالیه ایران مانند نور است در مقابل ظلمت. از همین جاست که میشه بحث در مورد اندیشه های ناسیونالیستی آخوندزاده رو شروع کرد. سرچشمه‌ای که بعدها از آبش خودش کسانی مثل میرزا آقاخان کرمانی و صادق هدایت بر اومدند. آدمیت در وصفش مینویسه او اندیشه ساز فلسفه ناسیونالیسم جدید است، مروج اصول مشروطیت و حکومت قانون، نماینده فلسفه سیاست عقلی عرفی و تفکیک مطلق سیاست از شریعت است و از این جهت پیشرو همه متفکران ایران و مصر و عثمانی. در واقع این آخوندزاده است که مقدمات شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی رو در این کتاب و البته در اکثر نوشته هاش تدوین میکنه و به این ترتیب بازی رو شروع میکنه که بعدها به جاهای عجیبی میکشه. با این حال باید به این نکته ای که آدمیت از میان اسناد مربوط به آخوندزاده برجسته میکنه هم توجه کرد. اینکه او با وجود اون که با دولت استبدادی سر پیکار داره، اما به حدی از سلطه دولت خارجی متنفره که حکومت مطلقه رو بر مستعمره شدن و فرمان روایی بیگانگان ترجیح میده. در همین کتاب مکتوبات از زبان جلال‌الدوله مینویسه:
پادشاه ما اگر دسپوت هم باشد، شکر خدا که باز از خودمان است. شکر خدا که ما در دست بیگانه گرفتار نشده ایم. به کل جهانیان معلوم است که انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار میکنه.
با این حال عرب ستیزی او تنها از احساساتش مایه نمیگیره، بلکه معتقد علت این تیره روزی در وهله اول خود ایرانیان هستند. در نامه‌ای به وزیر علوم مینویسه:
وطن ما امروز در حالتی است که نواب مستطاب شما بهتر از من میدانید و ملت ما در تنزل است که مستوجب گریه و زاری است و تعزیه ما تعزیه تیره بختی ماست.
در واقع آخوندزاده فقط مرثیه خان نیست، چشم تیزبینی است که گرچه از تماشای ویرانی منزجره ولی به فکر آباد کردن این ویرانه هم هست. اون چه شده گذشته. می نویسه:
بعد این در رد مصایب آینده که نتیجه کردار و آیین این قوم است، باید کوشید و هموطنان خودمان را از بلیات آینده نجات باید داد.
تلاشی که البته حالا پس از گذشت بیش از یک قرن همچنان نافرجام باقی مانده. همونطوری که گفتم سرنوشت انتشار مکتوبات سرنوشت تلخیه. خدا آخوندزاده برای انتشار کتاب به هر کس که فکر میکرد میتونه کمکی بکنه رجوع کرد. کتاب از هند تا پاریس میچرخید اما چاپ نمیشد. نکته اینجا بود که آخوندزاده اگرچه زیر بار تألیف کتاب نمیرفت و به دوستانش میگفت هرگز جایی فاش نکنند که کتاب رو او نوشته، اما در این حال به هیچ وجه حاضر نبود حتی یک کلمه به خاطر تحقق امکان انتشارش حذف یا سانسور بشه. در چنین وضعیتی معلوم معلومه که برای اثرش چه اتفاقی میفته. به عقیده خودش هر جا مسلمانان هستن چاپ کتاب ممکن نیست. خودش از ماهیت کتاب به خوبی آگاه بود و شاید به شوخی میگفت هر کس این جزوه را خواند از ترس او را سوزاند. چهل و پنج سال از مرگ آخوندزاده گذشت تا کتاب برای اولین بار در آذربایجان به چاپ رسید، اما نه به زبان فارسی و نه در وطن. سال 88 هم وقتی علی اصغر حقدار در ذیل همه آثار آخوندزاده خواست کتاب مکتوبات رو هم منتشر کنه، وزارت ارشاد جلوی انتشارش رو گرفت و حقدار هم کتاب رو به صورت اینترنتی و تحت عنوان اسنادی از مشروطه پژوهی در ایران منتشر کرد. در شروع کتاب آخوندزاده برای خواننده اثرش چند تا شرط گذاشته. اول اینکه در فراغت از ابتدا تا انتهای کتاب به ترتیب مطالعه بشه. شرط دوم اینه که تنها اگر به حقیقت مطالب کمال و دوله معترفه اجازه داره که نسخه رو پیش خودش نگه داره، وگرنه باید پس بفرسته. شرط سوم که خیلی مهمه اینه که آخوندزاده از خواننده میخواد اگر نقدی روی مطالب کتاب داره حتما بهش بگه، و شرط بعدی اینه که نسخه به هیچ کس نشون داده نشه مگه به کسانی که به معرفت و امانت و انسانیت ایشان وثوق کامل وجود داشته باشه. در شروط بعدی هم تاکید میکنه که به هیچ کس نام مصنف رو اظهار نکنید مگر کسی که محرم راز باشه، ولی حتی به او هم نباید اسم مستنسخ رو لو بدید. ذیل همین شرط و شروط ها گوشزد میکنه که هرگز غرض شخصی در کار نوشتن این کتاب در کار نبوده و میگه نسبت به ایران و ملت اسلام معاذ الله بغض نداره و در این حال مینویسه
عقلای ملت را در این عصر واجب است که به جهت اقتدار ملتی و حراست وطن از تسلط و تقلب ملل و دول بیگانه در تدارک رد آن گونه ذلت که عبارت از اسیری و فقدان آزادی و استقلال است و وقوعش در این عالم حوادث از ممکنات قریب به یقین است بوده باشند و تدبیر رد آن نوع ذلت منحصر است به انتشار علوم در کل اصناف ملت و کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی و وطن پروری در مزرع ضمیر ایشان، که همه این صفات از خصایص مردانگی و فتوت شمرده می شود، چنان که ملل قادره فرنگستان الحال بدین صفت موصوفند و این مراد هرگز تیسر پذیر نخواهد شد مگر به حدم اساس عقاید دینیه که پر
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقی در امور دنیوی مانع.
آخوندزاده به حدی در پنهان کردن اسم و رسم خودش به عنوان مؤلف کتاب اصرار داشت که در نامه‌ای به میرزا عبدالوهاب خان نایب الوزاره نوشته از شیخ محسن خان وزیر مختار ایران در لندن که خبر تصنیف این کتاب را به میرزا عبدالوهاب خان داده با این عبارت اظهار گله و رنجش کرده.
اگرچه در دنیا شایق بوسه چشمانش هستم، اما در آخرت دامنش را گرفته شکایت خواهم کرد که من بیچاره را مصنف آن نسخه نموده است. با وجودی که شاهزاده هندوستان اقبال و دوله پسر اورنگزیب و شاهزاده ایران شجاع و دوله پسر علی شاه ذوالسلطان هر دو در بغداد نشسته و با یک دیگر یار موافق و جلیس هستند و ایشان مصنف همان نسخه می باشند، من چه تقصیر دارم که ایشان نامهای خودشان را تبدیل کرده، یکی خود را کمال و دوله، دیگری جلال و دوله نامیده است؟
اون همچنین قبل از شروع کتاب مقدمه‌ای در توضیح واژگان جدید نوشته و به این ترتیب نخستین فرهنگنامه سیاسی ایران رو با شرح چندین اصطلاح سیاسی فلسفی و نوشتن چند معنا بر اصطلاحاتی مثل پارلمان، لیبرالیسم، پروتستانیسم، رفرم و دیسپون تدوین می‌کنه. نثر کتاب ساده است و لحن محاوره. قالب نامه‌نگاری رو برای نوشتن انتخاب کرده تا همه بتونن بفهمنش. دلیلش برای انتشار این مکتوبات دلیلی ساده و در عین حال جذابه.
من که نسخه مکتوبات کمال الدوله به دستم رسید، اول به درجه‌ای آشفت خاطر شدم که می‌خواستم آن را پاره پاره کنم و بسوزانم. بعد خیال کردم از این نوع حرارت من چه فایده؟ آیا به این وسیله راه انتشار آن بسته می شود؟
در واقع با زبان بی زبانی میگی به جای غیرتی شدن و عصبانیت شاید بد نباشه که کتاب رو بخونیم و بفهمیم. کمال الدوله کتاب مکتوبات چیزهایی رو میبینه که به چشم مردم عادی نمی اومد.
ایرانی ها زمان و ساعت را رها کردند. اگر به کسی بگویی چه وقت است میگوید غروب یا شام. و ساعت در جیب اهل بازار هست، اما مثل غربی ها با نصف النهار کوک نمی کنند و می گویند شباهت به کفار است.
او مثل روزنامه نگاری تیزبین گزارشی واقعی و تلخ از وضعیت مردم در جامعه ایران میده. میگه در اون مملکت اگر کسی به کسی سیلی بزنه، مظلوم نمیدونه به کجا شکایت ببره. یکی نزد شیخ میره، یکی پیش امام جمعه، یکی پیش شاهزاده یا داروغه و حکم هر کدوم از اینها با اون یکی متفاوته. میگه هیچ سندی در ایران ثبت نمیشه. از دروازه های پایتخت جسد دوشقه آویختن و در کوچه ها گدایان به آبران هجوم میارن. انتقاد به نظام آموزشی هم یکی دیگه از نکاتی است که کمال الدوله به تلخی از اون یاد میکنه و میگه
اهل ایران تا امروز نفهمیدند که در تربیت اطفال به ایشان چوب و سیلی زدن اخلاق ایشان را رذیل و جوهر فطری ایشان را خفه میکنه.
نوک پیکان تیز کمال الدوله فقط رو به سیاست مداران نیست. او مردم رو هم به باد انتقاد میگیره. میگه کل اهل ایران زن میکنند که در عالم داناتر از ایشان نیست و با سوادی رو نشانه بددینی میدونند.
بنای صحبت میگذاری. جواب میدهد من سواد ندارم و حمد میکنم خدا را که به من سواد نصیب نکرد، چون که اغلب اهل سواد بد اعتقاد میشوند.
او فردوسی رو تنها شاعر خودآگاه ایرانی میدونه که از مصیبت حمله عرب و ضربه‌ای که به تمدن ایرانی زدند آگاه بود. نکته مهم اما اینه که اعتراض و نفرت او از عرب نژادی نیست، فرهنگی است.
به تکلیف سعد ابی وقاص دین اسلام را قبول کردیم. نظر به وعده‌های او بایستی در هر دو عالم به شاهی و شادی بوده باشیم. از عالم آخرت هنوز که خبر نداریم، اما از هجرت تا این زمان به ایرانیان مصیبت‌هایی رسیده که در هیچ یک از صفحات دنیا خلق به آن دچار نشدند.
کمال‌الدوله در ماه محرم و رمضان گذرش به مجالس روحانیون میفته و روایتی مفصل از روزه و خطبه برای دوستش می‌نویسه. او شرح مفصلی از جهنم رو از زبان ملا صادق‌نامی روایت می‌کنه و بعد نتیجه می‌گیره که چنین خدایی و چنین عذابی نشانه بی‌عدالتی است و این خدا پرستیدن نداره. با تأسف می نویسه
ترس از جهنم نمی گذارد بیچاره عوام از نعمات الهی برخوردار شوند. نغمه پردازی مکن، حرام است. تئاتر حرام است. رقص حرام است. ساز مزن، حرام است. شطرنج و نرد حرام است. تصویر مکش حرام است.
به هر حال حرام است. او معتقده که شاه مملکت نه پادشاهان قاجار که روحانیون هستند.
شیخ بهایی در یکی از تصنیفات خود شاه عباس را سگ آستان علی نامیده و سلاطین نفهمیدند کسی که نسبت به امام درجه کلبیت داشته باشد نسبت به نائب امام درجه آقایی نمیتواند داشته باشد.
با این حال و از پس انتقادهای تند و تیز کمال الدوله مخاطبش یعنی جلال الدوله موضعش فرق میکنه. در پاسخ سه‌نامه کمال الدوله به او مینویسه گفتم بروی ایران دلت باز شود نه اینکه دین و مذهب ما را برهم بزنی. او برخلاف کمال الدوله فردوسی رو آدمی لامذهب میدونه و معتقد ابن خلدون از نسل ابو سفیان بود که میخواست علویان رو خار کنه. ابن سینا رو شرابخواری مینامه که اخلاق نداشت و به کمال الدوله میگه که تو فقط جفنگیات فرنگی ها رو بازگو میکنی. پاسخ کمال الدوله اما صریح و منشوری از اعتقادات آخوندزاده است.
شکر خدا که ما نیز مثل شما در دست ملت بیگانه گرفتار نشدیم. به کل جهانیان معلوم است که انگلیس صاحب قوانین با اهالی هندوستان چه معامله‌ای می‌کند.
نسخه اول مکتوبات به زبان آذری نوشته شده. سه سال بعد آخوندزاده به اتفاق مستشار الدوله کتاب رو به پارسی برگردوند و بعد با همیاری یکی از دوستان روسی زبان خودش به نام آدولف پتروویچ برژه احتمالاً در سال 1874 متن به روسی برگردانده شد. تقریباً یک قرن بعد محمد باقر مؤمنی در سال 1350 این کتاب رو احتمالاً غیرقانونی در 500 نسخه منتشر کرد و بعدها کسانی چون بهرام چوبینه این اثر رو در خارج از کشور منتشر کردند. آخوندزاده به همه دوستانش برای چاپ کتاب رو انداخت. مانک جی آنتاریا پیشوای پارسیان هند یکی از اونها بود. اما به اون نوشت ولی به جهات معلومی که در خاطر آتر مزمر است اجالتاً در ایران معذور است. و در مورد چاپ کتاب در هندوستان یادآور شد به طوری که تحقیق شد در هندوستان هم چون اهل اسلام باید کتابت کنند چاپ مکتوبات ممکن نیست. مستشار الدوله هم وقتی از پاریس به اون نوشت که چاپ کتاب با کمی تغییرات میسر میشه به سختی پیشنهادش رو رد کرد.
اگر من نیز نرم و ملایم و با پرده می نوشتم آن وقت تصنیف من نیز مثل تصنیف ملای رومی و شیخ محمود شبستری و عبدالرحمن جامی و سایر عرفای متقدمین ما می شد. از تصنیفات این اشخاص آیا تا به امروز ثمر حاصل شده است؟ پس حقیقت نه در آن وضع و روش تصنیف است که این حضرات عالی درجات اختیار کرده اند. ایشان فیلسوفیت را خودشان فهمیدند اما در بیانشان به عامه ملت و به عامه نوع بشر بر مقتضای جبونی و کم جرأتی رفتار کردند. از این جهت مراد ایشان تا به امروز غیر منکشف مانده است و از تصنیفات ایشان هیچ کس بهره ندیده است. اما همین فیلسوفیت را ولتر فرنگی و بوغل انگلیسی و سایر حکمای یوروپا مانند آن حضرات فهمیدند و به عامه مردم نیز بر طبق ادراک خودشان در کمال صراحت بدون جبن و هراس و بدون پردکشی و سرپوشی فهماندند و بدین وسیله کوس بلند نامی را در عالم زده اند. اگر نسخه را به همان وضع و ترکیب بدون کم و زیاد و بدون تغییر و تبدیل و بدون پردکشی و سرپوشی چاپ کردند ممکن است به چاپ برسد و اگر ممکن نیست نسخه را به واسطه تغییر و تبدیل خشک و بی آتش و بی تأثیر و بی ترابت نمودند جایز نیست. بگذارید به همان طور که هست بماند. یحتمل بعد از چندی کسی از فرزندان و اخلاف ما صاحب معرفت و قدرت گردد و نسخه را به همان سبک که نوشته شده است به چاپ برساند و در کل آسیا موجب سعادت و نیکبختی بنیع نوع بشر که امروز غرق دریای ظلمات و جهالت است بشود. از هجرت تا به امروز نسخه بدین سختی نوشته نشده است. اما وقتی که این نسخه به چاپ برسد، نسخجات متعدد سخت‌تر از این از هر گوشه عالم پی در پی ظهور خواهد کرد. غرض من از این نسخه تنها سیویلیزه شدن ملت من نیست. من می‌خواهم راه ارباب خیال را بگشایم و به خیال فیلسوفان و حکمای خودمان که 1287 سال است در قید و حبس است آزادی بخشم و بنی نوع بشر را از کوری نجات دهم.
به هر حال گمان آخوندزاده این بود که با انتشار مکتوبات کمال‌الدوله بسیاری از مشکلات ایران رفع خواهد شد و مردم از جهل و نادانی خواهند رهید، در حالی که بعد از گذشت یک قرن خورده‌ای همچنان مردم ایران با همان موضوعاتی دست به گریبانند که آخوندزاده در کتابش اونها رو تقبیح کرده بود. این کتاب با اینکه در زمانه خودش منتشر نشد اما بسیار تاثیرگذار بود. صفحه های اول کتاب سه مکتوب میرزا آقاخان کرمانی از مکتوبات آخوندزاده رونویسی شده. ماشاءالله آجودانی هم در کتاب صادق هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم به طور مبسوط تأثیر هدایت از آخوندزاده رو تشریح کرده. در قسمت بعدی به نمایشنامه ها و نقد نویسی آخوندزاده خواهیم پرداخت. چیزی که شنیدید بخش اول نمره هفتم از فصل سوم گازت بود. گازت رو من، الهه خسرویگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم. اجازه بده تشکر کنم از حسین قره عزیز که متون اصلی رو خوند و فرزانه نصیری بابت کاور آرت. همچنین از محمد شریفی پژوهشگر برجسته که غلطهای ما رو گرفت. ضبط این نمره در استدیو ستا صورت گرفته که همینجا ازشون تشکر میکنیم. گازت رو دوست داشته باشین و به دیگران هم معرفی کنین. قربون شما.
انشاءالله عرض رو هم خدا و هم سایه خدا که خودمان باشیم به شما خواهم داشت.